ایشون جناب مهندس اکبریان بحث موانع و چالش‌ها رو بخشش رو مطرح فرمودن و واقعا دست کمک میطلبیم همه به سمت همه مردم عزیز که کمک کنن که بتونیم هم حفظ کنیم جنگل‌های فعلی رو، عرصه‌های طبیعی فعلی رو، و هم ارتقا بدیم انشاءالله. در خدمت جناب عالی هم هستم، بخشی از مشکلات و موانع و چالش‌هایی که در اون حوزه تخصصی خودتون بحث گیاه‌پزشکی هست رو مطرح بفرمایید.
خیلی ممنون. من میخوام یک توضیح تکمیلی در راستای فرمایشات آقای مهندس اکبریان داشته باشم، به اونی که اون پارک جنگلی آمل قسمت اعظمش جنگل های طبیعیه، دستکاش خیلی کم در اون وجود داره، ولی در ارتباط با موضوع گردشگری و زباله‌ای که فرمودن، ببین ما دو جور مشکل داریم. یک مشکل از جانب گردشگران و بعضی از مردم، البته جسارت خدمت همه نشه، بعضی از اونا داریم که اینا زباله هاشون رو میریزن اونجا و خیلی هم رعایت میکنن، در سطح‌های خاصی در مکان‌های خاصی میریزن. اما مشکل
چند درصد مردم رعایت میکنن آقای مهندس؟
خب حالا با خیلی
الان
نمیشه.
فکر کنم تو این سالهای اخیر یه مقدار بهتر شده، فعالیتایی که
خیلی بهتر شده.
آقای مهندس میگن بهتر نشد.
نه یک به نسبت خیلی بهتر شده.
من از بیرون دارم نگاه میکنم، مثل شما درگیر نیستم تو صحنه، ولی من خودم فضای رسانه‌ای رو که دارم نگاه میکنم، فعالیت سازمان‌های غیر دولتی که دارن کار میکنن تو این حوزه و آموزش‌هایی که داده میشه، تبلیغاتی که داره میشه، حدسم اینه که یه مقداری بهتر شده نسبت به سال.
بله بهتر شده، مطمئنا همینه.
آقای مهندس‌اکبری ناراحتن، ظاهراً میگن که
مشکل بعدی ما، اون که آقای مهندس‌اکبری میگن مشکل مرحله بعد ماست. مردم در واقع خیلی توجیه شدن، خیلی خوبه، حتی تذکر میدن، درگیر میشن با بعضیا. اما دولت، شهرداری ها، عواملی که هستن، دهیاری ها، اونا چه کار میکنن؟ همینو جمع میکنن، از مسیر جاده های جنگلی میبرن در عمق جنگل، در جاهای رها میکنن، علاوه بر این زباله ها، زباله های بیمارستانی بدتر، فاضلاب های صنعتی که در شمال کشور مخصوصا کم هم نداریم، در خیلی جاها اینا هستش که وقتی انتقال پیدا میکنه، اولا که خیلی اینا به صورت پوشیده و مدیریت شده نیستن، خیلی ها اینا در طول مسیری که میرن میفتن میریزن و بازم همون مشکلات رو دارن، و در جایی که دپو میشه اون در واقع شیرابه‌ای که از اونا رها میشه در قالب یه جویی که میاد آبها رو آلوده میکنه، میاد دریا رو آلوده میکنه، آبزیان رو خیلی از بین میبره، و حتی یه موضوع دیگه‌ای که علاوه بر این زباله هست، معادنی رو که در واقع خیلی جا هست، شما در رودخونه چالوس رو وقتی میبینید آدم شرمنده میشه که در این موقع از سال آبشو کاملا قهوه‌ای می‌بینی. چرا؟ معادن و بسیاری از طرحهایی که در بالادست ارجاع میشه، نه محیط زیست وارد عمل میشه، نه شهرداری‌ها وارد عمل میشن و هیچ کدوم وارد عمل نمیشن و اینا به راحتی داره انجام میشه.
مجوز داده میشه آقای مهندس؟
خب متأسفانه حالا مجوز داده میشه، بعضی از اینا محیط زیست باید متولیش باشه، در بعضی جا نظارت‌ها باید به عهده منطقی باشه و خیلی جا هم به عهده مسئولین شهری باید باشه، فرمانداری باید بیاد وارد عمل
بشه. من یه وقتی مقاله‌ای رو می‌خونم، تو خیلی از کشورهای دنیا اومدن بحث منابع طبیعی و محیط زیست رو یه سازمان براش دیدن.
بله.
که مدیریت بهتری بشه انجام داد. درسته؟
بله دقیقاً هست دیگه. این کشوری که خودم اونجا پیدا کردم به همین شکل بود. در کشور روسیه، در کشور گرجستان، در ترکیه، اینا همه در قالب یک مدیریت هستن که میان
فکر می‌کنم یکی از موانع و چالش‌ها شاید همین عدم ادغام این دوتا باشه و مدیریت واحدی بر فضای جنگل و محیط زیست حاکم نیست.
بله.
یکی از ما چالش هایی میتونیم اینو بگیم دیگه.
و اینا این مسئله که حالا مطرح شده همینا، از طرف دیگه گردشگرهایی که میرن، نمونهش پارک آمل، پارک سیسنگان و خیلی جاها، همون ماشینایی که میرن زیر درخت، اون کوبیدیکی زیاد میشه، بعد از یه مدت زمان معینی یک بیماری فیزیولوژیک ابتدا در گیاه ایجاد میشه، یعنی اون در واقع ویژگی‌هایی که مربوط به جذب در واقع مواد غذایی است، انتقال مواد غذایی است، و خیلی جاها یادگاری‌هایی که روی تنه درخت می‌نویسن، آتیشی که در پای درخت ایجاد می‌کنن، اینا زمینه رو برای فعالیت بعضی از آفاتی که ما به اسم ثانویه میگیم یا بیماری‌هایی که ثانویه میگیم، همون که آقای مهندس اکبریان فرمودن.
من یه برداشت این شکلی از صحبت جناب علی و آقای مهندس اکبریان دارم و اون اینه که توی افکار عمومی یه مقداری بهتر شده فضا، ولی متاسفانه دستگاه دولتی و حاکمیتی ما کمتر رعایت میکنن. آقای
یزدانیان، من نمیخوام در این رابطه وارد چالش بشم، نظر شخصی منه که اینطور نیستش، ولی من فقط اینو میخوام عرض بکنم که شما میفرمایید که دستگاه های محیط زیست و منابع طبیعی با هم مثلا هم با هم نیستن یکی از مشکلاته. خیلی شاید چالش برانگیز نباشه این موضوع، برای اینکه حتی دو دستگاه دارن کار خودشون انجام میدن.
خب نه، مثلا مشکل طرف بزرگ... بزرگ مجوز معدن بگیره میره از محیط زیست میگیره،
نه نه منابع طبیعی میکنه از طرف ماست، مجوز معدن و محیط زیست نیست. خب. مجوز معدن اون بخش زیست محیطی و بخش نهایتا ارسای منابع طبیعی رو ما مجوز میدیم، مجوز شما نمیدیم، ما فقط از ما استعلام میشه یک بار. ما پاسخ میدیم، بعد خود سازمان سمت، یعنی خود وزارت سمت که در نهایت مجوز رو میده. ولی فقط الان مشکل بزرگ ما، حالا چون ورود پیدا کردیم به معدن و معدن یکی از معضلات بزرگ ماست و الان مطمئنم دوستان معدن و سمت الان از من خیلی دلگیر خواهند شد مطمئنن، اونم اینه که اصلا قوانین سمت و قوانین معدن کاوی و معدن کاری در راستای بحث حفاظت حفظ محیط زیست نیست. ببینید تنها موضوعی که وجود داره که اینجا پوشش مثلا حساس دارد یا ندارد.
بله.
منابع طبیعی اگر پوششی نباشد مجبور به دادن مجوزه، ولی مسائل زیست محیطی که آب رو آلوده میکنه، خاک بلند میکنه و استاندارد نیست یه سری از کارهاشون، در دنیا یک ماشین از معدن که میخواد خارج بشه باید شسته بشه، روی اون ماده معدنی سلفون بکشن اون ماشین خارج بشه، در صورتی که شما ماشین معدن خارج بشه
کلی داره بار معدن
تاب میکنه، خاک داره ازش میریزه، خب همین خاک همین آلودگی در آب هم میره، در نهایتا عرصه‌های منابع طبیعی هم میره.
ما ساختارهای نسبتا موازی یا حالا موازی در کشور داریم.
ما ببینید ما محیط زیست داره کار خودش رو انجام میده، بیشتر تو بحث موجودات داره کار میکنه، خیلی با بحث طبیعت نباتات و گیاهان کاری نداره. در عرصه‌های منابع طبیعی هم در اختیار ما داریم کارمون رو کنیم. اینکه ما با هم باشیم خوب است، من نمیخوام اینجا واردش بشم، نمیگم بد است.
ما شورای عالی هم داریم یا نه؟ شورای عالی منابع طبیعی
بله
داریم.
بله، تو محیط زیست هستش که پروژه های عمرانی رو اونجا
دبیرخونش اونجاست یا در
اونجا پیششون ما عضو داریم در اونجا.
یعنی با حضور رئیس جمهور برگزار میشه این؟
با همون معاون رئیس جمهور،
معاون رئیس
خود جمهور. معاون رئیس جمهور و عضو
جلسات برگزار میشه یا نه؟
بله بله، و ما هم اونجا عضو داریم در نهایت برای طرحهای عمومی عمرانی، برای اتوبان، برای انتقال گاز نفت، ولی برای معدن از ما استعلام میکنن و ما بر اساس داشتن پوشش و یا مثلا
هستیم. درسته؟
بله.
متشکرم.
یه جمله دیگر رو هم اضافه کنم که مفهر. استفاده از عرصه شرایط اون عرصه رو ایجاد میکنه. ببینید این که الان آیه آهنگران هم تاکید فرمودن و حتی دوستان هم مسئله زده بودن، شاید گونه های یک عرصه گونه های طبیعی باشه، ولی وقتی که کاربریش در قالب یک پارکه میشه عین یک پارک شهری که تو شهر داریم استفاده میکنیم دیگه، شما در اونجا زادآوریت خیلی مشکل خواهد داشت. چرا؟ چون تردد زیاد خواهد بود. فرق میکنه با یک عرصه جنگلی بکری که خیلی تردد وجود نداره و به عنوان پارک استفاده نمیشه. هر از چند گاهی نهایتاً مردم میرن، وگرنه بله پارک آمل گونه هاش گونه های طبیعی و گونه های جنگلیه، شاید گونه های دستکاش خیلی کم داشته باشه، ولی در نهایت در قالب یک پارک داره کاربریش پارک داره استفاده میشه.
متشکرم. آیا آهنگران نکته دیگه دارید در خدمتتون هست؟ مگر
بله بله، من خدمت شما هست که در ارتباط با چالش هایی که فرمودین، ما به واسطه بسیاری از همین عواملی که هم آقای مالسکپریان فرمودن و هم بنده خدمت شما توضیح دادم، باعث شده که ما خیلی از گونه های مهم جنگل ها جنگلیمون رو یا حتی گونه های مرتعیمون رو در همین دو سه دهه اخیر از دست بدیم یا اینا به در واقع به مرحله انقراض رسیده باشن. ما گونه های مثل ملج که به عنوان یکی از گونه های شاخص جنگل های شما بود، تحت تاثیر در واقع عوامل اولیه که همون اقلیم و دخالت ها و بعد آفاتی مثل سوسک در واقع چوبخار ملج یا بیماری در واقع مرگ هلندی نارون یا پژمردگی هلندی نارون که شامل خیلی از این گروه های چیز میشه در واقع نارون ها میشه، ما اوجاها رو غالبا از دست دادیم. الان رسیده به درختان مثل آزاد که بازم جز گونه های مهم و شاخص جنگل های مخصوصا خزری هستن. گونه مثل شمشاد رو قسمت اعظمش نابود شده، از بین رفته، هم تحت تاثیر آفت در واقع شبپره برخار شمشاد و هم بیماری بلایج شمشاد، بیماری فوزاریومی در واقع گل ابریشم یا شبخوز که یکی از گونه های نادر جنگلی ما هستش، اینا رو به انقراض گذاشتم و الان هم که دیگه رسیده به گونه های مثل ممرض و بلوط که شاید بگم که فراوانترین گونه های جنگلی ما هستن، داریم اینو میبینیم. از طرف دیگه بسیاری از آفات برخاری که به عنوان آفات تلقی نمیشدن الان اومدن در جنگل های زاگرس ما که دارن بیراد میکنن، جوانه خارها باز به همین شکل هست و اینا همه عواملی هستش که به مرور زمان در اثر در واقع تشریک مساعی بسیاری از دستاندرکاران دولتی غیر دولتی اومده و در واقع کار رو به اینجا کشیده و برای این کار ما نیاز به همدستی، همکاری، همفکری همه مجموعه یک در واقع شهرستان، یک استان داریم. بنابراین حتی در درون سازمانی همه اتفاقاتی که میفته نهایتا برمیگرده به دفتر حفاظت حمایت. چرا؟ چون اونجا درخت رو به ضعف میده، سوسک چوبخار میاد، سوسک پوستخار میاد، که من همین الان دارم خدمت شما عرض میکنم نامه‌های زیادی داریم، گزارشات زیادی داریم راجع به سوزنی برگانی که در دهه‌های گذشته کاشتن و در واقع اینا خیلی حساس بودن به خیلی خیلی از مسائل اقلیمی و خاک و امروز دیگه خودشون وقتی رسیدن به ریشه‌شون رسیده به اعماق خاک داره خودشون نشون میده، وقتی با گرمای زیاد مواجه شدن داره خودشون نشون میده، وقتی رسیدن به در واقع تبخیر زیاد و در واقع کاهش رطوبت داره اثرات خودشون نشون میده که به سمت ضعف میره و در بسیاری از جاها شاید تشریف برده باشین وقتی درختار و مجموعی از درختار حتی در داخل پارک مثل سرخ حصار، مثل خجیر و خیلی از استانهای دیگه که همین گزارش رو داریم تنه درختان رو که بگم قطع شاید بگیم 30-35 خیلی قطور ارتفاع زیاد تا به طول در واقع 3 متر 2 متر و نیم تمام پوستاش کنده شده و به شکل سفید
نمیده
روی اونا آثار سوسکای چوبخار و حتی قارچهایی که صاف و فید هستن اومدن
وارد عمل شدن. تشکر میکنم، لطف کردید. انشالله ما در فرصت های بعدی باز خدمت جناب عالی باشیم. یه مقداری تو این بحث فرهنگ سازی میشه فکر میکنم از طریق رسانه ملی کمک کرد که انشالله هم مردم و هم مسئولین مربوطه و زیربطی که بالاخره دارن کار میکنن در این حوزه انشالله بیشتر آگاه بشن و کمتر شاهد تخریب محیط زیست و جنگل ها باشیم. تشکر میکنم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
متشکرم. خب برمیگردیم داخل استودیو و در خدمت های مهندس اکبریان هستیم. ما همیشه میگیم پیشگیری مقدمه بر درمان است. تو بحث پیشگیری هم اگر که نکاتی هست بفرمایید، هم پیشگیری از جهت این که مسئولین محلی، سازمان های غیر دولتی، مردم، جوامع محلی اینها میتونن کار بکنن، یه مقدار توصیه های این شکلی رو در حوزه پیشگیری بفرمایید.
جناب یزدانیان، پیشگیری در عرصه های منابع طبیعی با توجه به وسعت زیادش و با توجه به اینکه ما با یک موجود زنده سر و کار داریم که سیکل زندگیش یک تلورانسی داره و این تلورانس ها در زمانهای مختلف میتونه طغیان داشته باشه، در زمانها شرایط آب و هوایی میتونه شرایط طغیانیش خیلی کمتر باشه. اقدامات پیشگیرانه برای ما در موضوع مدیریت آفات و بیماری ها بیشتر از بحث کشف و شناسایی و پیشاگاهی شروع میشه.
بله.
یعنی نظارت ما در روی عرصه و کشف به موقع اون طغیان و اون شرایط بحرانی که میتونه ما رو برای اون رسیدن و رعایت اون گلدن تایم و زمان طلایی مبارزه باشه خیلی میتونه دستگیر باشه و بیشتر از اون بحث اقداماتی که خیلی بطعی و زمانبره. برای مثال عرض میکنم شما در یک عرصه‌ای که خشکیدگی و زوال دارید، در حال حاضر میبینید مثلا 1,000,000 هکتار ما در عرصه‌های زاگرو زوال رو داریم شاهد هستیم.
بله.
الان این زوال آروم آروم به شمال کشور هم رسیده. شما در منطقه مرزن‌آباد الان این زوال رو شاهد هستین در مرز اون سوزنی برگ‌هایی که مطمئناً جاده چالوس رو تشریف برده باشه اون دست راست اون سوزنی برگ‌ها رو دیدید. یه سری زوال رو الان در اونجا داریم و یک سری در یک سری عرصه‌های دیگه مثل عرصه‌های جنگل‌های گلستان، یه سری پارک‌های جنگلی مثل پارک قرو و خود جنگل‌های گلستان ما این زوال رو شاهد هستیم. ببینید برای اقدامات پیشگیرانه ما از خیلی جلوترها باید شروع می‌کردیم. چطور ما نهایتاً همون بحثی که عرض کردم خدمتتون، بحث‌های تغییرات اقلیمی رو که شاهد هستیم، فشارهای روی عرصه رو باید کاهش می‌دادیم. شما الان در پارک قرق گلستان اگر یه وقت گذرتون افتاد خواستین عبوری یک استراحتی بکنید، یک مشاهده‌ای داشته باشه. اقداماتی در این پارک داره صورت میگیره.
بله.
4 زون مختلف تو این پارک وجود داره. میراث فرهنگی از یک طرف،
طبق
قانون ساخت و ساز در عرصه های جنگلی و به خصوص حالا پارک هایی مثل پارک قرق یا همین پارک آمول که گونه های طبیعی توش هست و در قالب یک پارک داره استفاده میشه، خیلی باید محدود و موجز باشه و مجوز ما هم بر این اساس.
میراث فرهنگی با چه توجیهی اونجا کار میکنه؟
برای همین بحث زون فرهنگی و زون تفرجی و گردشگری. خیلی مشکلی نداره. ببینید ما همیشه در منابع طبیعی یزدانیان به موانع طبیعی معروفیم. همه دستگاه ها ما رو مانع میبینن، میگن شما مانع پیشرفت ما هستید، مانع معدن، مانع تفرج و مانع خیلی چیزا. در صورتی که واقعا اینطور نیست. دنیا همیشه به یک توسعه پایدار اعتقاد
بله،
داره.
اون توسعه
ما متاسفانه نتونستیم این جمله توسعه پایدار رو جا بندازیم. یا ضعف از ماست، یا ضعف از رسانه ملیه که ما رو خیلی مثل ما رادیو رو واقعا من تشکر میکنم.
یه مقداری باید ارتباطمون بیشتر کنیم، یه سری برنامه‌هایی رو پیشنهاد بدیم، صحبت کنیم، مرتب اطلاع رسانی بکنیم به مردم.
مردم خودشون بیان اعتباری. ما رو رادیو رو راحت میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم، ولی تو تلویزیون این بحث‌های اعتباری مطرح میشه. من همیشه عرض کردم من با دوستانمون در بحران صحبت بود، خیلی جلسات مختلفی داشتیم در موضوعات مدیریت آتش و یا بحث‌های همین آفات، بحث‌های بحران کلا. چون ما بحران در سازمانمون زیاد داریم. شما سیل دارید، رانش دارید، لغزش دارید، آتش رو دارید، آفات بیماری ها رو دارید. گفتن خب شما چی از ما میخواید؟ مثلا اعتبار میخواید، پول میخواید؟ گفتن ما اصلا اینا رو هم نمیخواید. شما ارتباط ما رو با صدا سیما و به خصوص سیما برقرار کنید. همون طوری که فرهنگ سازی برای کمربند ماشین اونقدر قشنگ اجرا شد، بیاین برای مدیریت منابع طبیعی. مگه امسال سال مشارکت مردمی نیست؟ مگه دو سه سال الان بحث مشارکت مردم مطرحه؟ بیاین ورود پیدا کنیم. مردم برای زباله نریختن در عرصه‌های منابع طبیعی چجوری باید توجیه بشن؟ بیاین بشینیم روش کار کنیم. بیاین بشینیم اساتید ارزم بزرگ شما که اطلاعات جامعه شناسی دارن و خیلی بحثایی به ما کمک کنن. ولی هنوز این نهضت راه نیفتاده، یعنی هنوز این ادبیات مشترک ایجاد نشده.
چالش هم شاید همین باشه که ما تو حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
خیلی ضعیف عمل کردیم و اینو مقصر سازمان منابع طبیعی نیست.
هم داریم تلفنی اگر که ارتباطمون برقرار شد با کیا دلبری در خدمت
کیا
دلیری. ارتباطمون برقرار نشد. خب ادامه فرمایید. من دوست داشتم که چون وقتمونم رو اتمام هست، یه مقدار رو حوزه کنترل‌های بیولوژیکی، کنترل‌های شیمیایی که احتمالاً انجام میشه در اون، یه توضیحاتی هم بفرمایید برای شما.
سوالی فرمودید که داغ ما رو تازه کردید.
خب
جناب یزدانیان، ما در عرصه‌های منابع طبیعی هیچ اقدام کنترلی شیمیایی نمیتونیم داشته باشیم. به هیچ عنوان. و جالب تر از همه کنترل های اون ترکیبات بیولوژیک و زیستی هم، مثلا ما داریم ترکیبی که آفت کشه،
بله،
حشره کشه، ولی مثلا از عصاره تلخ بیانه،
بله،
از عصاره گیاهیه و در کشاورزی داره استفاده میشه، تازه خیلی کمتر چون کشاورزی بیشتر شیمیایی استفاده میشه.
آره.
ما همون رو هم دست منابع طبیعی نمیتونیم استفاده کنیم.
شیمیایی چرا نمیتونیم استفاده بکنیم؟
به خاطر تنوع زیستی، به خاطر اینکه محیط زیست کاملا مانع این موضوعه و حقم داره. ما خودمون هم تایید میکنیم.
خب بخش هایی هست که مثلا شما فرض کنید، من حالا مثال منطقه خودمون دادم، ما از یزد که میریم بیرون به سمت شهرستان طبرس میریم، تو اون مسیر خب یه فضای بزرگی هست که مثلا همین جنگل کاری شده و یه کار بوتهای تاق و فلان اینها داره. خب اون مثلا دیگه چیزی نیست که مثلا محیط مسکونی نیست، محیط نمیدونم
نه اونجوری. ببینید شما الان مثلا ملخ رو در همون تاقی که میفرمایید، شما ملخ رو با کنترل شیمیایی مثلا کنترل میکنید. این ملخ رو یک ارزم به حضور شما که غذای یک حیوان دیگه است. اون میخوره و به ترتیب میرسیم به اون شاهینی که تو آسمون هست.
چون این سمت و بدن این هست، این اتفاق نمیافته، این کنترل شیمیایی اتفاق نمیافته.
در کجا؟
در هیچ کجای دنیا اتفاق نمیافته.
نه هیچ جای دنیا در عرصه‌های منابع طبیعی شیمیایی، مگر در موارد خیلی خاص. تنها امکانی که ما الان داریم کنترل های
بیولوژیک.
الان مثلا به عنوان مثال یکی از
چند تا مصداق بگیم اینجا،
الان یکی از مهمترین ترکیباتی که ما داریم استفاده میکنیم که خوشبختانه در کشور هم داره تولید میشه، ترکیبی به نام بیتی،
بله،
باسیلوس ترانجنسیس، که یک میشه گفتش که ترکیب باکتریاییه. یعنی این ترکیب تو خاک هم وجود داره.
بله.
یعنی الان شما در طبیعت همین باسیلوس رو میبینید. این نیستش که مثلا به عنوان مثال
برای چی استفاده میشه این؟
این باسیلوس در یک میشه گفتش که سیر زیستی بانی میشه که اون لارو، اونم البته در یک سن خاصی، متاسفانه این محدودیت ها هم هست، یعنی شما لارو پروانه شب‌پره برگ‌خوار سفید بلوط که دو سه سال طغیان کرده، اگر از مثلا سن لاروی دو بگذره بپاشید دیگه تأثیر نداره.
بله.
اگر آفتاب در بیاد با اولین تشعشع آفتاب از بین خواهد رفت. پس ببینید، ما هم زمان پاششمون، هم زمان گلدن تایممون، حالا شما در نظر بگیرید بحث های موافقت نامه ها، بحث های اعتبارات، بحث های مشکلات اداری، کمبود نیرو، امکانات، پیمانکاری که میخواد این ترکیب رو بپاشه و همه اینها وجود داره. علی‌الحال این وقت این باسیلوس رو برگ پاشیده میشه. یعنی درخت به نوعی شسته میشه باش.
آره.
لارو وقتی میاد پارانشیم این برگ رو میخوره، این ماده رو هم با این برگ به داخل معده خودش وارد میکنه. بعد این باکتری در معده این شروع میکنه به تولید به صورت مثلا تصاعدی، بانی میشه که دیگه اون لارو اشتهای خودش رو
از دست.
یعنی ببینید سم نیست. بله. به نوعی میشه گفته چیکار میکنه از نظر فیزیولوژیک اینو به هم میریزه.
آره.
بعد از یه مدتی سیاه میشه و میفته زیر درخت. حالا اگر یک مثلا موجودی، یک مثلا حالا به عنوان مثال که یک مثلا حالا حشره‌ای که برای ما مفیده، یا یک مثلا به عنوان مثال پرداتوری که برای ما مفید، اگر از این استفاده کنه هیچ عوامل خاصی برای هیچ مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. شما حتی میتونید این بیتی رو انسان میتونه بخوره حتی،
یعنی هیچ ضرری برای شما نداره. انسان هم میشه یا نه
جان؟
میگم باعث کاهش اشتهای انسان هم میشه یا نه؟
منم عرض می‌کنم چون محیط معده ما با محیط معده لار فرق می‌کنه از نظر اسیدی و قلیایی بودن، هیچ تاثیری نداره.
مهندس اکبریان، تو حوزه‌های علمی پژوهشی اینا چقدر ما کار کردیم تو این سال‌ها و چقدر جلو هستیم؟ واقعا تو این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شده کار علمی و تحقیقاتی و پژوهشی خوب انجام بشه؟
من اینجا جا داره تشکر کنم از مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور. کارهای قشنگی انجام شده.
مرکز تحقیقات که زیر مجموعه سازمان میشه.
نه، زیر مجموعه وزارتخونه است.
زیر مجموعه وزارت
زیر مجموعه وزارت.
به موازات شما داره کار میکنه.
به موازات که نه، ولی خب یک بخشی هستن که ما در کنار اونها با هم دیگه، حالا نمیشه گفت موازی کاری، بیشتر در نهایت تکمیله.
اون مرکز تحقیقات باز دوباره مرکز تحقیقات
گیاهپزشکی که اون هم با زیر مجموعه وزارتخونه است. البته اون بیشتر تو بخش زراعی بیشتر کار میکنه. ولی برای ما هم اقدامات خوبی انجام میدن. همکاران خوبی در اونجا داریم که ما رو کمک میکنن. ما یکی از نقاط قوتمون در سازمان منابع طبیعی که الان شما آقای دکتر کیادلیری احتمالاً شاید پشت تلفن باشن،
نتونستیم
حالا اگر ارتباطشون برقرار شد، ما یک کمیته گیاهپزشکی داریم در سازمان منابع طبیعی که به نوعی میشه گفتش که اغلای کشور رو در خصوص منابع طبیعی. من جا داره که نام ببرم، مثلا برای مثال استاد تمامی داریم در این کمیته به نام خانم دکتر میرابولفتی، آقای دکتر کیادلیری به عنوان یک میشه گفتش که جنگل شناس و یک میشه گفتش که حالا به نوعی فردی که هم حمایت جنگل رو کاملا مسلط هستن، هم اکوسیستم و جنگل رو به صورت کامل علمی نهایتاً میشه گفتش که مسلط هستن، حضور دارن. ما از مرکز تحقیقاتی هم گیاهپزشکی هم نهایتاً جنگل و مرتع کارشناسان قوی داریم در این موضوع که هم دارن در مراکز خودشون کار میکنن، همینجا به ما مشاوره میدن. همکاران محیط زیستمون هستن، همکاران حفظ نباتات هستن، از خود سازمان همکاران عضو هستن که در نهایت
رسانه هم شریک کردین تو این کار یا نه؟
بله، رسانه به خاطر اینکه تخصصی بود این کمیته. خب. تخصصی برای اینکه چه بکنیم برای مبارزه با اون آفات. مثلا ما در بحث بلایت خیلی واقعا میشه گفته شمشادهای هیرکانی رو از دست دادیم به خاطر بحث بلایت، خیلی دیر اقدام کردیم. ولی خب میشه گفتش که اون پیشنهادات خوبی در این کمیته اومد و همین میزان شمشادی که اگر باقی مونده به خاطر زحمت دوستان در اون زمان و نظرات خوب این کمیته بود. امروز ما چیزی کم نداریم آیه یزدانیان، از دنیا هم کم نداریم، فقط ما شاید نسبت به دنیا تجهیزات، اون نیروی انسانی که برای پایش و برای حضور در عرصه که بتونه به موقع عمل بکنیم، اینها رو فقط در نهایت، یعنی شکل قضیه
برون سپاری نشده،
بدونیم چی کار میخوایم بکنیم عقب نیست،
برون سپاری نشده، اینا مردم میسازی نشده که مردم بیان پای کار و کمک کنن.
آخه خیلی کار تخصصیه. ببینید ما استفاده از پیمانکارها برای پاشش ترکیبات، برای کنترل میکانیکی. ببینید ما امروز در استان زنجان یک تیم کنترل میکانیکی داریم برای مقابله با ارسفاش، یک گیاهی منگلیه که ارس رو خشک میکنه. ارس هم یک گونه حساس و میشه گفتش که ذخیره‌گاهیه برای ما. ببینید ما الان یک دو سه تا تیم داریم که اصلا اینا خودشون شاید بعضی وقتا بدون قرارداد میرن به صورت NGO یا در ایلام. مثلا من میدونم تیمی رو داریم برای کنترل لورانتوس، اصلا خودشون قیچی های دست بلند طراحی کردن، اره های دست بلند طراحی کردن، میرن پاکسازی انجام میدن و خیلی وقتا حتی قرارداد هم ندارن. یعنی میخوام میگم برای پول، میخوام شما میفهمید مشارکت. من به جرات میتونم عرض بکنم زنجان و استان ایلام ما سرآمدن در این بحث، پس مردم،
مشارکت مردم،
مشارکت مردم و ما خیلی استقبال میکنیم و حالا هزینه هاش رو هم میپردازیم، ما نه اینکه بخوایم نپردازیم. ولی میخوام بحثم اینه که مردم چون کار تخصصیه باید علاقمند باشن، باید بخوان که ورود پیدا کنن، وگرنه ما از پیمانکارها استفاده میکنیم در قالب قرارداد پیمانکاری، نه به صورت مشارکتی. ببخشید متشکرم. نهایتاً استفاده بشه و نهایتاً همکاری
بمونه. متشکرم آقای مهندس. بحث طولانی و مفصلی هست، به نظرم باید نیاز به برنامه‌های دیگه‌ای داریم که ان شاءالله بهش بپردازیم. امروز وقتمون تموم شد. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما به بحث مدیریت آفات و بیماری ها در طبیعت و جنگل پرداختیم. مباحث پیشگیری مطرح شد، حفظ تنوع زیستی مطرح شد، مدیریت پایدار جنگل ها مطرح شد. نکات خیلی خوبی را عزیزان فرمودن. بحث های کنترل بیولوژیکی، کنترل شیمیایی که امکان پذیر نیست واقعا در اینجا، بحث روش های مکانیکی رو هم مطرح کردن. مباحث نظارتی مطرح شد، بحث های تحقیقاتی و پژوهشی که در این حوزه مطرح شده. چالش ها و موانع زیادی دارن دوستان ما در سازمان منابع طبیعی آبخیزداری که این چالش ها نیاز داره که بیشتر بهش بپردازیم، مخصوصا اون بخشش که نیاز به اطلاع رسانی و رسانه‌ای کردن و همراهی و همدلی مردم تو این حوزه هست، حتما باید بهش بپردازیم. مباحث تغییرات آب و هوایی اینا هم هست که انشاءالله در جلسات بعدی بتونیم به این موضوع بپردازیم. تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن. بلافاصله بعد از اتمام این گفتگو در بخش آرشیو زمانی برنامه ایران صدا میتونید این گفتگو رو ببینید و بشنوید، و اگر نکاتی دارید و نقطه نظراتی دارید حتما از طریق بخش ارتباط با ما اون سامانه با ما در میان بذارید. تشکر میکنم از آقای مهندس اکبریان و جناب مهندس یزدانفر آهنگران که در این گفتگو با ما بودن. تقدیر و تشکر میکنیم و انشالله بتونیم در جلسات بعدی هم در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم از نظرات و پیشنهاداتشون. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 پیامک بدید یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی ارتباط بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. تا یادم نرفته شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت عید سعید فطر روزانه پاکت‌های هدیه میلیونی رو در کانال خودش قرار داده. @ رادیو گفتگو یادتون نره. ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. لطفا مطلع باشید که به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، رادیو گفتگو به دنبال کنندگان در کانال بلی خود هدیه می‌دهد. ساعت 9 و 11 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز، منتظر پاکت‌های هدیه خودتون باشید. به پاس همراهیتون با کانال رادیو گفتگو شما هم هدیه خودتون رو دریافت کنید. روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:05 تنین انداز میشود و ما با ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران میرویم. التماس دعا داریم از حضور یکایی.